ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دو خلبان اوکراینی در عملیات بازپسگیری شهرهای اشغال شده در شرق این کشور کشته شدند. جامعه جهانی بهایی میگوید سپاه پاسداران بخشی از گورستان تاریخی بهاییان در شیراز را تخریب کرده است. امام جمعه مشهد از وزیر خارجه ایران به خاطر استفاده از فیسبوک انتقاد کرد. وزیر دفاع اوکراین کشته شدن دو خلبان اوکراینی را در عملیات بازپسگیری شهر اسلاویانسک تایید کرد. آرسن آواکوف، وزیر کشور اوکراین، هم در صفحه فیسبوک خود نوشت که هدف از این عملیات آزادی گروگان‌ها، بر زمین گذاشتن سلاح‌ها و آزادی ساختمان‌های دولتی در این شهر است. اسلاویانسک از ماه گذشته تحت کنترل نیروهای جدایی طلب روس قرار دارد. وزیر کشور اوکراین می‌گوید جدایی طلبان از نارنجک و موشک‌های ضد هوایی استفاده کردند. به گفته او نیروهای اوکراین کنترل 9 پست بازرسی در جاده‌های اطراف اسلاویانسک را در دست گرفتند. جزئیات بیشتر را در همین بخش در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. جامعه جهانی بهایان از تخریب بخشی از گورستان تاریخی بهایان در شیراز توسط سپاه پاسداران خبر داده است. به گزارش جامعه جهانی بهایی، خاکبرداری از این گورستان و تخریب قبور آغاز شده و ده‌ها کامیون به سرعت در حال انتقال خاک‌ها از این مکان هستند. فرهاد ثابتیان، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در آمریکا، به رادیو فردا میگوید از 9 سال پیش تا کنون دست کم 42 قبرستان بهایی در شهرهای مختلف ایران مصادره و تخریب شده است. بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل، خواستار واکنش‌های جهانی نسبت به این موضوع شده است. آیت الله علم الهدا، امام جمعه مشهد، روز جمعه از محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، به خاطر استفاده از فیسبوک انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه مشهد آنچرا که فتنه 88 مینامید دلیل تلاش آقای ظریف برای رفع فیلتر فیسبوک خواند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، اولین وزیر دولت حسن روحانی بود که عضو فیسبوک شد و همکنون 875,000 نفر در صفحه فیسبوک او را دنبال می‌کنند. عضویت آقای ظریف در فیسبوک پیشتر هم با انتقاد برخی از نمایندگان مجلس و اصولگرایان روبرو شده بود. دو هفته پس از حمله ماموران زندان به بند 350 زندان اوین، 25 نفر از زندانیان این بند که در جریان این حمله مجروح شدند در شکایتنامه‌ای خواستار مجازات آمران و مسببان این حمله شدند. به گزارش سایت کلمه، در این نامه آمده تمام کسانی که قانوناً مکلف به ارائه گزارش و تایید صدمات وارده به ما هستند، از روی عمد با مباشران و مظنونان جرم مشارکت و معاونت کردند. خانواده های زندانیان بند 350 زندان اوین پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که این زندانیان در جریان بازرسی از بند مورد حمله ماموران زندان قرار گرفته و برخی از آنها به شدت مجروح شدند. محمد رضا لطفی، نوازنده پیشکسوت تار، آهنگساز و مدرس موسیقی، روز جمعه 12 اردیبهشت ماه پس از مدت‌ها مبارزه با بیماری سرطان در تهران درگذشت. آقای لطفی مدتی به عنوان مدیر گروه موسیقی دانشکده موسیقی هنرهای زیبای تهران فعالیت می‌کرد. او در سال 1354 گروه شیدا را راه اندازی کرد و به همراه گروه عارف به سرپرستی حسین علیزاده به بازخوانی و اجرای دوباره آثار گذشتگان پرداخت. او بعدها کانون موسیقی چاوش را راه اندازی کرد و پس از مهاجرت به آمریکا مرکز فرهنگی هنری شیدا را در واشنگتن تأسیس کرد. محمد رضا لطفی پس از سالها به ایران بازگشت و هنگام مرگ 68 سال داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، تقی کرمی، فرماندار مرند و معاون استاندار آذربایجان شرقی، اعلام کرد 1150 نفر در روستایی از توابع این شهرستان پس از صرف نهار در یک مجلس عزاداری دچار مسمومیت غذایی شدند. به گفته آقای کرمی، بیش از 700 نفر از این افراد به صورت سرپایی مداوا شدند. فرماندار مرند به خبرگزاری ایرنا گفته است این مسمومیت از نوعی باکتری بوده و در گوشت این غذای نظری وجود داشته، اما تحقیقات درباره علت مسمومیت همچنان ادامه دارد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
عملیات ضد تروریستی در شهر اسلوویانسک که به اصلی ترین پایگاه شبه نظامیان مسلح در اوکراین تبدیل شده از سر گرفته شد. بنابر گزارش ها هر دو سو متحمل تلفاتی شدند. همچنین گزارش ها دال بر این است که شورشیان از رئیس جمهوری روسیه درخواست کمک کردند. پنجشنبه وزارت خارجه روسیه هشدار داده بود که هر نوع عملیات نیروهای امنیتی و ارتش اوکراین برای مقابله با جدایی طلبان پیامدهای فاجعه آمیز در پی خواهد داشت. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا در کیف.
جمعه 4:30 به وقت کیف نیروهای امنیتی اوکراینی شهر 120 هزار نفره اسلاویانسک را محاصره کردند. گزارش ها دلبران است که ارتباط با این شهر از طریق جاده و راه آهن مسدود است. آرسن واکوف وزیر کشور اوکراین که در صفحه فیسبوکش از آغاز دوباره عملیات ضد تروریستی در اسلاویانسک خبر داد، نوشت که اکثر سنگرهای شبه نظامیان در ورودی های شهر تخریب و مرکز رادیو و تلویزیون نیز آزاد شد. از سوی دیگر وزارت دفاع اعلام کرد شبه نظامیان با استفاده سیستم های موشکی قابل حمله زمین به هوا دوبالگرد متعلق به ارتش را سرنگون کردند و به یکی دیگر صدمه زدند. کیف کشته شدن دو خلبان را تایید کرد. شورشیان میگویند یک خلبان را اسیر کردند. همچنین گزارش ها دلبران است که خبرنگار پایگاه اینترنتی آمریکایی باسفید به همراه مترجم اوکراینیش نیز گروگان گرفته شدند. ارتباط با خبرنگاران اسکای نیوز و سی بی اس نیز قطع شده. به گفته نیروهای امنیتی اوکراین دست کم 40 نفر از جمله 7 ناظر سازمان امنیت و کاری اروپا همچنان گروگان شبه نظامیان هستند. ویچسلاو پانماریوف شهردار خودخوانده اسلاویانسک جمعه به ترتاس گفت این افراد را پیش از حمله نیروهای اوکراینی به جای امن منتقل کرده ایم، اما مشخص نکرد این جای امن کجاست. در حالی که وضعیت در اسلاویانسک همچنان پرتنش است، نیروهای امنیتی اوکراینی برخی ساختمانهای دولتی در لوگانسک را از دست جدایی طلبان آزاد کردند. روسیه هوادارانش در شرق اوکراین را تظاهر کنندگان مخالف دولت مینامد و استفاده کیف از ارتش برای سرکوب این افراد را جنایات بزرگ به پیامدهای فاجعه آمیز خواند. جمعه سخنگوی کرملین بار دیگر عملیات ضد تروریستی کیف در شرق اوکراین را جنایت کارانه خواند و افزود در حالی که مسکو برای کاهش تنش‌ها تلاش می‌کند، کیف ارتش را برای سرکوب مخالفانش اعزام کرده و با این اقدام آخرین امید به اجرای توافق ژنو پیرامون اوکراین را از میان برده است. در واکنش وزارت خارجه اوکراین طی بیانیه مسکو را به وارونه کردن واقعیت‌ها متهم کرد و اظهار داشت کسانی که به سیستم‌های موشکی ضد هوایی مسلح هستند تظاهر کنندگان نیستند. کسانی که خبرنگاران را گروگان میگیرند تروریستند. همچنین وزارت دفاع اوکراین در بیانیه اعلام کرد ارتش اوکراین در سلاویانسک با مقابله حرفه‌ای روبرو شده. ایگور کابانینکا معاون وزیر دفاع اوکراین طی مصاحبه با بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت مشخصا شاهد جنگ ترکیبی روسیه علیه اوکراین هستیم. در حالی که تنش‌ها در شرق اوکراین افزایش یافته، کشورهای غربی بار دیگر بر حمایت خود از این کشور تاکید کردند. جمعه هرمان ون رومپی رئیس شورای اتحادیه اروپا گفت بروکسل به فشار بر مسکو برای حل مناقشه اوکراین ادامه خواهد داد. این در حالی است که رسانه‌ها می‌نویسند اصلی ترین پیام آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طی دیدارش از واشنگتن عدم تمایل این کشور به اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه است. وال استریت جورنال به نقل از منابعش نویسد شرکت های بزرگ آلمانی دولت را تحت فشار گذاشتند که از تشدید تحریم ها علیه روسیه سر باز زند. به نوشته این روزنامه آمریکایی ایتالیا و یونان نیز حامی همین موضع هستند. این در حالی است که الکساندر ورشبو معاون دبیر کل ناتو گفت روسیه نه شریک که دشمن است و اقدامات مداخله جویانه مسکو در اوکراین امنیت بین المللی را به شدت به چالش کشیده است. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشی.
این الکانش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه جان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چه کار باهاتون میکنم.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که پروین محمدی و شاپور احسانی راد، دو عضو هیئت مدیره این تشکل که روز پنجشنبه در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازداشت شده بودند، آزاد شدند. در این میان به گفته دو فعال کارگری، تعدادی از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک روز جمعه در برقان در غرب تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
پروین محمدی و شاپور احسانی راد در تجمعی که قرار بود به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه در تهران برگزار شود بازداشت شدند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران قرار بود در این تجمع به سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی به ویژه در قبال کارگران ایران اعتراض شود. یکی از اعتراض‌های این تشکل کارگری حداقل دستمزد ماهانه 609 هزار تومانی برای کارگران است. اتحادیه آزاد کارگران ایران و تعداد دیگری از تشکل‌های کارگری معتقدند که این دستمزد نمی‌تواند پاسخگوی هزینه یک خانوار کارگری باشد. فراخوان روز پنجشنبه از سوی خانم محمدی و آقای احسانی راد و چهار عضو دیگر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران صادر شده بود. دو تن از این اعضا یعنی جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی روز قبل از این تجمع روز چهارشنبه در منازل خود در تهران بازداشت شده بودند. بر اساس این گزارش تا کنون آقایان عظیم‌زاده و محمدی آزاد نشدند. 23 عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز که روز پنجشنبه در پایانه آزادی تهران بازداشت شده بودند، پس از چند ساعت از زندان نوین آزاد شدند. بازداشت شدگان در صدد برگزاری روز جهانی کارگر بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تا کنون درباره گزارش‌های مربوط به این بازداشت‌ها واکنشی از خود نشان ندادند. در این حال دو فعال کارگری در تهران به رادیو فردا گفتند که تعداد زیادی از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک صبح روز جمعه در برقان در غرب تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. به گفته این فعالان کارگری تعداد بازداشت شدگان دقیقاً مشخص نیست، اما مازیار گیلانی نژاد یکی از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در میان بازداشت شدگان بوده است. بر اساس این گزارش، این فعالان کارگری در جریان برپایی مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر بازداشت شده اند. در همین حال کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داد که برخی از فعالان کارگری مراسم روز جهانی کارگر را در شهرهای سنندج، بانه و پاوه برگزار کرده اند.
گزارش بهروز کارونی رو میشنوید. نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با رشا حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 91 هنگامی که برای شرکت در جلسه سرای اهل قلم شرکت کرده بود، همراه با حدود 70 نفر دیگر از شرکت کنندگان در آن جلسه بازداشت شد. در میان بازداشت شدگان علاوه بر محسن قشقایی زاده، مهدی خزعلی فعال سیاسی منتقد و فرزند آیت الله خزعلی، پژمان ظفرمند، اکبر امینی و شماری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شده نیز حضور داشتند. محسن قشقایی زاده در پی آن بازداشت حدود 20 روزی را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شد. پرونده اتهامات آقای قشقایی زاده با اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی به دادگاه انقلاب ارسال شد. محسن قشقایی زاده در اسفند ماه سال 91 به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تحت ریاست قاضی پیرعباسی احضار شد تا پرونده اتهاماتی او مورد بررسی قرار گیرد. کار محاکمه این شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به جلسات بعدی کشید تا اینکه آقای قشقایی زاده سرانجام به حکم دادگاه به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. محسن قشقایی زاده به حکم صادره اعتراض کرد و در پی تجدید نظرخواهی این زندانی سیاسی عقیدتی پرونده او به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. در دادگاه تجدید نظر حکم 2 سال حبس آقای قشقایی زاده شکست و 1.5 سال آن به حبس تعلیقی تبدیل شد تا حکم این شهروند منتقد به 6 ماه حبس تعزیری تغییر کند. اجرای حکم صادره برای این شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم به فروردین ماه سال 93 کشیده شد و محسن قشقایی زاده پس از احضار به دادسرای مقدس در زندان اوین بازداشت و روانه زندان شد تا دوره محکومیت 6 ماه خود را در این زندان بگذراند.
برنامه ملاقات رو میشنوید از آرش حسنیا. اخبار رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار.